صحبت میکنم. اما از شما شنونده های محترم میخوام که در خصوص بازگشت فرد پس از ترک به جامعه صحبت کنید. شرایط روحی، مسئولیت های خانوادگی و جامعه. از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 ما منتظر شما هستیم. آقای دکتر یه پیامک هم داریم. گفتن همسر من 6 ساله که اعتیادش رو ترک کرده، اما تا 1 سال بعد از ترک افسردگی شدیدی داشت و ما روزهای خیلی سختی رو گذروندیم، ولی باید تحمل کرد. من همه کسایی که درگیر این مسئله هستن رو به صبر دعوت میکنم. خیلی ممنونیم. خیلی از پیامکامون آقای دکتر در واقع خانواده ها، وقتی ما صحبت از خانواده میکنیم در مورد گلایه‌مند هستن که میگن که متاسفانه بیمارشون برگشت پیدا کرده به مواد، رجوع پیدا کرده. ما البته موضوع امروزمون در این برنامه این نیست و حتما سعی میکنیم در برنامه های بعدی موضوعی برنامه داشته باشیم راجع به بازگشت فرد به مواد مخدر. آقای دکتر، سوالی که الان مطرح هست، با توجه به حمایت خانواده، با توجه به اعتماد به در واقع درمانگرها، خود فرد چطور میتونه به روحیات خودش کمک بکنه؟ این هم خیلی مهمه. خود فرد چه قدمهایی باید برای خودش برداره؟
ببینید، فردی که مواد رو به هر طریقی کنار گذاشته، برای اینکه بدونه چیکار باید تو درمان بکنه تا پاکیش رو حفظ بکنه، آموزش کافی ببینه. من همیشه یه جمله‌ای رو دارم که توی جلسات همیشه میگم اینو، چه به بچه‌ها، چه به درمانگرا، چه به کسایی که میشن کنار. اینکه مشکل یک فرد مصرف کننده واقعا نتونستن نیست، یعنی خیلی کارا رو میتونن انجام بدن، انجام خیلی کارا از پسشون برمیان، توان انجام خیلی کارها رو دارن، اما نمیدونن چی کار باید بکنن. مشکل ندونستن دارن. اینها باید آموزش ببینن. وقتی آموزش ببینن، طبعا توی آموزش با اینها کار میشه برای اینکه چطور میتونن به خودشون کمک بکنن. زمانهایی که وسواسن، زمانهایی که تو موقعیت‌های آزاردهنده قرار میگیرن، زمانی که با خانواده برخورد میکنن، زمانی که با یک فرد دیگه مصرف کننده که شاید با هم مصرف میکردن روبرو شده، کاملا این آموزش ها رو خود فرد میبینه و انتظار میره وقتی این آموزش ها رو فرد میبینه بتونه اینها رو انجام بده. طبعا خود فردی که مصرف کننده هستش این رو میدونه. اگر هر اون چیزی رو که تو اون روش درمانی هست، تو اون NGO، تو اون مدل درمانی، هر جایی که داره درمان میشه، اون خواسته هایی که ازش دارن مبنی بر چی؟ اینکه ارتباطت رو با یک سری محیطا قطع کن، با یک سری افراد قطع کن، سعی کن تایمت رو بتونی پر بکنی، فعالیت های دست جمعی و تیمی رو بیاری، فعالیت های سالمتر، میدونه اگر انجام بده میتونه به بهبود خودش بیشتر کمک
کنه. آقای دکتر، چند تا پیامک داریم در خصوص عدم برگشت به جامعه. یکی از بخش‌های خیلی مهمی که برای بعد از ترک مهمه همون پذیرش جامعه هست، مسئولیت‌های جامعه هست. چند تا بیمار در واقع گلایه‌مند بودن که ما بیماری رو کنار گذاشتیم، ترک کردیم، اما همون کارفرمایی که با خانواده ما در ارتباط بود و شاهد ترک ما بود، حاضر نبود با ما کار بکنه. واقعاً جامعه چقدر پذیرای بازگشت این افراده و تک تک افراد برای مداوای یک فرد چه وظایفی دارن؟
ببینید، اگر توی درمان هر کدوم از بخشا کار خودشون رو درست انجام ندن، یه جای کار میلنگه و ما میتونیم انتظار داشته باشیم نتیجه منفی سراغمون بیاد. جامعه هم به اندازه خانواده نقشش مهم هست. وقتی اجتماعی که میتونه موقعیت اجتماعی ایجاد کنه، میتونه موقعیت شغلی برای فرد ایجاد بکنه، وقتی اینها رو در واقع از فرد بگیریم و به فرد ندیم، خب چه انتظاری از فرد داریم؟ اینکه یه آدم سالمی باشه، یه انسانی هم که اصلا مصرف کننده نباشه، سالم هم باشه. وقتی بره توی اجتماعی که موقعیت شغلی رو ازش بگیره، حمایت رو ازش بگیره و پذیرش نداشته باشه، چه حسی بهش دست میده؟ احساس ترد، تنهایی و حالش بد میشه. حالا یه مصرف کننده چه انتظاری هست؟ پس اونچه که تو بعد اجتماعی خیلی مهم هستش، بایستی حتما برای بهزیستی این افراد تلاش کرد. بله. درسته ما یک وقتی رو گذاشتیم برای افرادی که سالمن بیمار نیستن و خب میگیم که خب افراد سالم ممکن از پس خودشون بر بیان، بالاخره یه اقداماتی میکنن، تلاشی میکنن، اما افرادی که بیمار هستن، اسمشون روش بیمارن، این افراد نیاز به حمایت، نیاز به تیمارداری دارن. اجتماع بایست این بستر رو فراهم بکنه، در نگاه نخست اونها رو بپذیره به عنوان یک بیمار، نه به عنوان مجرم، بیماری که به هر دلیلی درگیر این قضیه شده، خواسته یا ناخواسته، اما حالا الان بیماره و درمان شده و رهایی یافته و نیاز به پاداش داره برای این رهاییش. این پاداش رو کی قراره بهش بده؟ اجتماع باید بهش بده، خانواده بده، خانواده تلاشش رو میکنه، حمایت میکنه.
بله.
اما اون اجتماع هم نیاز داره اونجایی که نقشش پررنگه، تو بحث شغل، بحث مهارتیابی، بتونه از اینا حمایت بکنه تا در نهایت اینا وارد اون فضاهای اجتماعی بشن. انتظار زیادی این افراد از اجتماع واقعا ندارن.
اتفاقا یک پیامک هم داریم، حالا از یک منظر دیگه، به نام حسین پیامکی داریم و گفتن که من کارگاه نجاری دارم، در واقع یکی از کارگرها متاسفانه بیماری اعتیاد پیدا کرد و من اخراجش کردم، با توجه به ترکش بعدش دیگه نتونستم اعتماد بکنم. برنامه‌تون رو میشنیدم و خیلی هم از این مسئله ناراحتم، ولی هنوز نتونستم رفتار و کارهای گذشتهش رو در واقع پاک بکنم.
حتما همینطوره، طبعا ما اذیت میشیم به عنوان کارفرما، کسی که میخوایم اعتماد بکنیم، کار رو بهش بسپاریم. اما اتفاق مهم اینه، یک فرد مصرف کننده اگر بابت بهبودیش پاداش دریافت کنه، انگیزه هاش برای بهبودی و پاک موندنش بیشتر خواهد شد. اما اگر این فرصت ها داده نشه، اعتماد بهش نشه، مسئولیت بهش داده نشه، احساس مفید بودن تو خودش پیدا نمی کنه و مجددا برمیگرده. حالا این بار هم که برگرده بهانه های بیشتری داره. خب که چی؟ حالا من گذاشتم کنار، فرقی نکرد که کی به من اعتماد میکنه، کی به من کار میده، اصلا بله. کی به من تحویل میگیره تو این اجتماع. و اینها خیلی جنبه های آزاردهنده که متاسفانه از من و امثال من ممکنه کاری بر نیاد، اما اون کسایی که به هر حال یه جایی تصمیم گیرندن، کارفرمای محترم، شاید لازم باشه یک جاهایی این فرصت داده بشه برای اینکه اونها خودشون رو نشون بدن. همیشه ما با آدما فرصت میدیم، میگیم خب یک بار فرصت دادیم، دو بار، سه بار، حداقل این فرصت ها رو دادیم و ازشون انتظار داشتیم ببینیم برآورده میشه نه. اینکه با یک بار دیدن یه نقص، یه اشتباه، یک خطا بخوایم کاملا فردا حذفش بکنیم، خیلی برخورد سختی با این موضوع هستش. میشه حتی یه جایی تصور کرد، به خود کارفرما شاید بعضی موقع بگیم که اگر این فرد عضو خانواده خودت بود، آیا چنین برخوردی میکردی؟ اونجا چی کار میکردی؟ آیا حمایت میکردی از این فرد؟ لذا واقعا ما تو از سطح اجتماع باید یه چیزی رو قبول بکنیم. اگر اجتماع با بیمار را بیاد، کمکش بکنه، حمایتش بکنه تو بعد اجتماعی و شغلی، خانواده هم احساس آرامش میکنه. بله. نگرانی‌های خانواده هم کم میشه و حالا خانواده، بیمار و اجتماع به خوبی میتونن فرایند درمان رو دنبال کنن و بهبودی کاملتر و طولانی‌تر.
و توصیه میکنید به همین دوست عزیزمون و کارفرمایان دیگه که اگر با همچین مشکلی روبرو هستن، یک بار دیگه اعتماد
بشه این کارو کرد.
بله، ممنونم، همچنان همراه شما هستیم. اما ازتون دعوت میکنم شنونده یه بخش پایانی پشت چراغ سبز هم باشید.
سلام و تشکر از برنامه محترم خوبتون و سخنگوی برنامه و جناب آقای دکتر حسدی. آقای دکتر حسدی، این برنامه که شما پخش میکنین واقعا عدم اعتیاد رو از این کسانی که مصرف میکنه راهنمایی میکنه یا نه؟ دوم این که تو کمپ هایی که شما میگین، شهر ما، کمپ ما دکتر نداره، بدون دارو هم نمیشه که ترکش کرد. بازور 600 هزار تومان تا الی 1 میلیون میگیرن، هیچ کاری هم نمی کنن. حالا موقعی هم که میخواد بیاد تو محیط جامعه، نه کاری، نه باری، هیچی. من موندم به این برنامه، متشکر.
خب آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به جمع‌بندی بحثمون، ممنون میشم اگر پاسخ این دوست عزیزمون رو بدید.
من فکر می‌کنم جمع‌بندی ما در واقع حول پاسخ به این سوال باشه خیلی بهتره. به هر حال ممنون از این که پیام دادن، حالا پیام صوتی. به نظر من کاملا نگرانیشون درست و بجاست. ما خب تو شهر تهران هستیم، توی شهرستانای بزرگ میتونیم انتظار و توقعات بیشتری داشته باشیم از فرآیند درمان، اما به هیچ وجه توی این جلسه‌ای که ما برگزار کردیم راجع به این که به مدل درمانی خاصی اشاره بکنیم که خوبه، اینطور نبود هدف ما. یعنی کمپ رو صرفا به خاطر اینکه یکی از در واقع شنوندگان پیام داده بودن، وگرنه راجع به کمپ نمیگیم حتما روش مناسبی است. ما مدل‌های درمانی متفاوتی داریم، شاید بهتر باشه وقت بذارید تو اون روش‌ها مراجعه بکنین، با درمانگر یا استانهای بزرگی که همجوار هستن، نزدیک هستن، مراجعه بکنید اونجا تا بتونید اون خدماتی رو که نیاز دارید دریافت بکنید.
بله آقای دکتر، ما یک دقیقه فرصت داریم، برنامه‌مون دیگه تموم شد. اگر بخواید در این یک دقیقه جمع‌بندی بکنید توصیه‌های تک تک به خود فرد، خانواده و جامعه، ممنون میشم.
من فکر میکنم که خود فرد و خانواده بایستی به همدیگه فرصت بدن و به هم اعتماد بکنن و حوصله زیادی رو داشته باشن برای اینکه بتونن به هدفی که دوست دارن برسن. اجتماع هم بایستی بدونه اگر نخواد فرصت ایجاد بکنه برای فرد، اگر نخواد حمایت بکنه، اون موقع میتونیم شاهد این باشیم که روز به روز آمار و ارقام این بیماری رو به افزایش باشه. پس من از مجموعه هر سه اینها، خود بیمار، خانواده و اجتماع، میخوام که به همدیگه فرصت بدید تا بتونیم تو این فرصت ها اون لیاقت یا شایستگی اگر هست بتونن نشون بدن هر کدوم، و درمان رو بتونیم اونطور که میخواییم واقعا پیش ببریم.
بله ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی لطف کردید که امروز دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. زنده
روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا بسیار.
از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً به خاطر داشته باشید شنبه ها رأس ساعت 14:30 پشت چراغ سبز رادیو فرهنگ.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کوبه باشید، برنامه از گروه جامعه شبکه رادیو فرهنگ.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
خانم ها آقایون، خیلی خوش اومدین به کوبه رادیو فرهنگ. با کوبه اولین روز تابستان 98 همراه شما هستیم. مجله فرهنگی هنری کوبه کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. امروز هم مثل همیشه با شما درباره مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان 15:45 دقیقه اینجا همراه ما باشید. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه مجله فرهنگی هنری کوبه. کوبه سبزوار هم صاحب ژئوپارک می شود. تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان زمینشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشکده علوم زمین برای راه‌اندازی پردیس زمینشناسی در سبزوار به امضا رسید. در این تفاهم‌نامه سه طرف نسبت به پتانسیل یابی جهت معرفی یک پردیس زمینشناسی در سبزوار با انجام مطالعات زمینشناسی از سوی دانشگاه حکیم سبزواری و با نظارت و راهبرد سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به توافق رسیدند. جناب آقای دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، اینجا در برنامه کوبه همراه ما هستند. جناب آقای مولوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. خیلی ممنون، سپاسگزار خدمت شما هست.
خواهش میکنم آقای دکتر مولوی، با این توضیح که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، پردیس زمینشناسی به منطقه ای گفته میشه که در اون میراث زمینشناختی اون ناحیه با مدیریتی دقیق و دائمی حفظ و نگهداری میشه و چندین پدیده بارز زمینشناسی در محدوده اون قرار گرفته باشه، پرسش اولم رو از خدمتتون به این شکل بپرسم که ایجاد این در واقع پردیس زمینشناسی در این منطقه چه مزیت هایی رو به همراه داره؟
خدمت شما عرض کنم ژئوپارک خب در اصل باید یه محدوده رو در بر بگیره که محدوده بزرگ جغرافیایی که پدیده های همونجوری که شما گفتید پدیده های مختلف زمینشناسی رو شامل بشه. خب سبزوار در ناحیه کویری قرار داره که از ناحیه جنوب به کویر و از جنوب و غرب و از ناحیه شمال به کوههای در اصل پشت کوههای شمال خراسان به اصطلاح در بر میگیره. ژئوپارکی که مد نظر هست در ناحیه‌ای از نزدیکی شاهرود میاد تا نیشابور، این قسمت ها رو در بر میگیره و ما مطالعات رو از سال 94 برای یک پایان نامه دکترا و چند پایان نامه ارشد کارها رو انجام دادیم. مطالعات تقریبا انجام شده و رفت و آمدهایی بوده از قبل با سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور که خوشبختانه در تفاهم‌نامه روز پنجشنبه سه جانبه امضا شد که این ژئوپارک که خب حالا پایی هست برای یک حفظ به اصطلاح داشته های خوب زمینشناسی و محیط زیستی، چون فقط محیط زیست و انگار فقط سازمان زمینشناسی نیست برای این موضوع، محیط زیست و میراث فرهنگیم هست، چون بومگردی توش هست، اکوتوریسم هست، ژئوتوریسم هست و این میتونه یه بیس خوبی باشه برای نگهداشت خیلی از سرمایه های ملی این منطقه و بعد از اون اقتصاد رو تا حدودی فعال بکنه، چون بومگردی، محیط زیست، نگهداشت خیلی از این پدیده های بسیار زیبای زمینشناسی.
بله.
این خاطر ما این کار رو انجام دادیم و انشالله این در آینده نه چندان دور به ثمر برسه و کار ثبت یونسکو هم انجام بشه.
به امید خدا. آیا شما زمانی رو مشخص دیدید برای به پایان رسوندن این طرح؟
خب قاعدتاً مهمترین چیزی که لازم هست سرمایه نیروی انسانی هست. حالا گاهی وضعیت اقتصادی ممکنه بودجه های لازم رو یک کمی دیر و زود کنه. به این خاطر ما نمیتونیم بگیم زمان دقیق انشالله این کی هست، یا بعضی از مجوزها دست سازمان زمینشناسی نیست، باید از سازمانهای دیگه گرفته بشه. به این خاطر ولی ما سعیمون این هست، پروسه ها رو زمان بندی کردیم، انشالله در اسرع وقت ممکن حداقل از سازمان از دانشگاه حکیم و سازمان زمینشناسی کشور پدیده ژئوپارک اون مطالعات نهاییش بیاد بیرون و گام های بعدیش تا یونسکو رو انشالله طی کنه.
به امید خدا.
پروسه کمتر از احتمالاً یکی دو سال باشه انشالله.
بله به امید خدا. دکتر مولوی، طی توافقات صورت گرفته نقش دانشگاه در این ژئوپارک دقیقاً چی هست؟
خب من بعد نیست دانشگاه حکیم سبزواری رو برای شنوندگان محترم و حضرت عالی یک معرفیش بکنم. من دانشگاه ما با بیش از 8000 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و 269 عضو هیئت علمی دومین دانشگاه خراسان رضوی هست. بنابراین این سرمایه انسانی و این داشته های خوب طبیعی که خدا رو شاکر هستیم سبب میشه با سازمان زمینشناسی جوان بشیم و این کار مهم و بزرگ رو انجام بدیم انشالله به خاطر حضور این سرمایه ها هست.
بله بسیار خوب دکتر مولوی، ازتون ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
همکاران محترم و شنوندگان آرزو داریم موفق باشید.
عصر بخیر. ساعت 15:23 است. عصر شما بخیر همراهان محترم برنامه کوبه. ازتون دعوت میکنم در این لحظه با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، صحبت‌های کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال در مجلس رو با هم برای تحقق این شعار بشنویم.
من کارم خانلاری هستم، نماینده مسیحیان برامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات. ببینید، این بحثی که مقام معظم رهبری مطرح کردن راهبردی ترین مسائل ما در اقتصاده. یعنی اگر ما بتونیم راهکارهایی رو یا مجموعه عواملی رو در نظر بگیریم که این تولید داخلی رونق پیدا بکنه، خب بسیاری از موضوعات اقتصادی ما خود به خود حل خواهد شد. موضوع بیکاری، نمیدونم بحث تورم و اینها تا حد زیادی میتونه در واقع سامان بگیره. برای این خب راهکارهای مختلفی باید اندیشید. حالا یه مقداری از اونها رو وزارت‌های اقتصادی ما اندیشیدن، مجلس مرتب در این باب بحث و گفتگو داره و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم این در واقع سازوکارهای رو پیدا بکنیم، سازوکارهای مؤثر و مناسب رو که تولید داخلی رو رونق بدیم، من فکر میکنم که به این هدف راهبردی خواهیم بود. یکی از همین راهکارها همینه، نهادینه کردن این موضوع. من فکر میکنم که اگر ما بتونیم شرایط رقابت سالم رو به وجود بیاریم، بسیاری از مسائل در واقع خود به خود نهادینه خواهد شد. من فکر میکنم که این نهادینه کردن این موضوع باید توسط بخش خصوصی و به صورت خود به خود اتفاق بیفته. البته بخش دولتی برنامه و سیاست گذاری باید داشته باشه برای تشویق به این موضوع و باید یه مقدار امکاناتی رو در نظر بگیره که بتونه این شرایط رو به وجود بیاره. این امکانات بحث‌های حالا نرخ گذاری و مسائلی از این دست. ولی من فکر میکنم نهادینه کردنی که شما مطرح میفرمایید، این باید توسط خود تولید کنندگان اتفاق بیفته و من فکر میکنم که اگر این شرایط مناسب برای پرداختن به تولید داخلی وجود داشته باشه، یه سری تحصیلاتی رو باید از طرف منابع دولتی برای این تولید کننده ها در نظر گرفته بشه و مسئله از این دست که وقتی این مسئله به وجود اومد، خود به خود من معتقدم که نهادینه خواهد. من معتقدم که تولید داخلی یک در واقع ظرفیت داخلی و درونی برای سازماندهی ذاتی رو داره.
نمایشگاه بازآفرینی اجسام دوریز در آستارا. نمایشگاه بازآفرینی اجسام دوریز و غیر قابل مصرف در شهرستان آستارا برگزار شد. مصطفی فلاح، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت این نمایشگاه با همکاری آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگین کمان برپا شد و در آن کیف، اسباب بازی کودکان، گلدان و لباس با استفاده از مواد دورریز تولید و عرضه شد. جناب آقای مصطفی فلاح، سرپرست اداره محیط زیست آستارا از طریق تلفن همراه ما هستند. جناب آقای فلاح، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
زنده باشید. عرض سلام دارم خدمت شما جناب همتی و شنوندگان عزیز برنامه خوب کوبه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب به سلامتی هم این نمایشگاه برگزار شد. تبریک میگیم خدمت شما و همکارانتون. من توضیح خیلی کوتاه و مختصری دادم. ممنون میشم شما هدف برگزاری نمایشگاه رو بفرمایید برای شنونده و اینکه چه اتفاقی افتاد.
بله. سپاسگزارم از شما. آرزم به حضورتون استحضار دارید. امروز بحث پسماند، مقوله‌ای که در سطح بین‌المللی و در سطح کشور ما هم به عنوان یکی از موضوعات و مباحث مهم مطرح هستش.
بله.
و تمامی دست‌اندرکاران در سر این هستند که این موزل رو به نحوی مدیریت بکنند. البته ما در مقوله پسماند امروز حجم عظیمی از پسماندهای ما پسماندهای قابل بازیافت و پسماندهایی هستند که دوباره قابل استفاده هستند. ما این نمایشگاهی که برگزار کردیم نمایشگاه باز آفرینی هستش. استعداد داشته باشن که دوستان که بازیافت با باز آفرینی متفاوته.
بله.
در بازیافت ما یه فرایندی رو طی می‌کنیم، یه تغییرات فیزیکی شیمیایی در اون مواد، حالا مواد پلاستیکی ایجاد میشه، بعد محصول جدیدی به دست میاد. اما در باز آفرینی ما میایم این مواد رو بدون تغییر یا با اندک تغییری به یه محصول جدید تبدیل میکنیم.
بله.
بله. باز آفرینی هزینه های بازیافت رو کم میکنه، فرایند رو خیلی کوتاه میکنه.